ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گوهر عشقی و خانواده او پس از دو روز بازداشت و بازجویی آزاد شدند. با مرگ 120 تن دیگر بر اثر کرونا در ایران، شمار جانباختگان آن از 127 هزار نفر عبور کرد. مدیران چند صفحه مجازی در مریوان و بانه بازداشت و تهدید شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. بنیاد ستار بهشتی روز شنبه اعلام کرد که گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، همراه با دختر، داماد و دو نوه خردسالش جمعه شب و پس از دو روز نگهداری در یک خانه امن وزارت اطلاعات و بازجویی چند ساعته آزاد شدند. خانم عشقی، سحر بهشتی، مصطفی اسلامی همسر او و دو فرزند کوچکشان چهارشنبه شب از طرف ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. بنیاد ستار بهشتی همچنین خبر داده است که ماموران از گوهر عشقی و خانواده او خواسته بودند که به کار این بنیاد پایان دهند، اما خانم عشقی به شدت با این خواسته وزارت اطلاعات مخالفت کرده است. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت و درمان ایران، طی 24 ساعت گذشته 120 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند و بیش از 6000 بیمار جدید هم شناسایی شدند. مجموع بیماران کووید 19 در کشور به بیش از 5 میلیون و 980 هزار نفر رسیده است. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در مورد جانباختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده است و سازمان نظام پزشکی ایران شمار واقعی این آمار را 3 تا 4 برابر بیشتر از آمارهای وزارت بهداشت اعلام کرده است. در حال حاضر 29 شهر کشور در وضعیت قرمز، 112 شهر در وضعیت نارنجی و 221 شهر در وضعیت زرد و همچنین 86 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. مدیران 5 صفحه اینستاگرامی در زمینه دوستیابی در مریوان بازداشت و مسئولان 4 کانال تلگرامی در بانه به دلیل انتشار خبر کشته شدن یک کولبر احضار شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کامبیز رستمنیا، فرمانده نیروی انتظامی مریوان، روز شنبه تعداد افراد بازداشت شده در ارتباط با صفحات اینستاگرامی کراشیابی را 9 نفر و اتهام آنها را اقدام به نشر فساد اخلاقی در فضای مجازی عنوان کرد. به گفته این مقام نیروی انتظامی، این افراد در حال حاضر در بازداشت به سر میبرند و صفحات آنها مسدود شده است. بازداشت فعالان شبکه‌های اجتماعی به دلایل امنیتی، سیاسی و اجتماعی در ایران بارها خبرساز شده است. در همین حال رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هم با اظهار اینکه تکمیل شبکه ملی اینترنت در ایران نیاز به 200 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری دارد، میگوید دولت در بهترین حالت در 4 سال آینده تنها میتواند 50 هزار میلیارد تومان در این زمینه سرمایه گذاری کند. حسین اسلامی با اشاره به گمان زنی ها درباره محدود شدن اینترنت پس از راه اندازی شبکه ملی اینترنت گفت که بخش خصوصی اگر مطمئن شود که شبکه ملی اطلاعات تبعات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برایش ندارد، در این پروژه سرمایه گذاری می کند. حکومت ایران سالهاست که به دلایل امنیتی و برای اعتراضات و سرکوب یا سانسور وقایع سرکوبها تحت عنوان راه اندازی شبکه ملی در صدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی علی نیکویی، کارشناس اینترنت در لاهی هلند را جویا شدم.
تو شبکه ملی اطلاعات و کلن این طرحی که سالهاست دولت داره از 2 تا منظر باید نگاه کرد بشه. یه بخشش بخش زیرساختی قضیه که به نظر میاد یه همچین رقمایی برای یه کشوری به پهناوری ایران خیلی رقم عجیب غریبی نیست، ولی باید مشخص نیست دقیقاً چقدر از این قرار صرف موارد زیرساختی بشه و چقدر از این رقم قرار صرف مواردی مثل مثلا همین چیزایی که توی طرح جدیدی که میخوان بهش الحاق کنن هست، یا طرحهای جانبی که داره، مثلا توسعه بومی‌سازی شبکه پیام‌رسان‌ها یا هر چیز دیگه‌ای، چیزایی که معمولاً خروجی خاصی نداره، هرچند حتی با اون دیدی که خود دولت یا اونایی که طرح‌ها رو تدوین می‌کنن داره. اگه اینجوری بخوایم نگاه کنیم، یعنی بخوایم به دید دومی نگاه کنیم، هیچ نتیجه نخواهد داشت. اگه به دید اولی بخوایم نگاه کنیم که بیشتر زیرساختی هست، میشه باز اونو هم تو 2 تا بخش دید. یکی که بخش عمده شبکه ملی اطلاعات، اون چیزی که به ذهن من میرسه، باز خیلی جزئیاتی نیومده، یه سری زیرساختایی هست که قراره و باید اتفاق بیفته، خواه نخواه، چه قرار باشه که اینترنت محدود بشه، چه قرار باشه که اینترنت محدود نشه، ولی توسعه‌اش لازمه این اتفاق بیفته. بیشتر دوست دارم اینو اینجوری نشون بدم که شبکه ملی اطلاعات مثل خونه هر کدوم از ماست که اینترنت داریم و ممکنه یه مودم داشته باشه و چند تا دستگاه دیگه، و ما مثلا داخل خونه ممکنه پرینتر باشه یا هر دستگاه دیگه‌ای باشه که بخواد اینا به تلویزیون باشه یا هر چیز دیگه‌ای بخواد اینا با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، جدا از اینی که اینترنت هم باشه یا نباشه. در واقع این شکلیه و به نظر میرسه الان دارن این زیر ساخته رو، این تیکش رو آماده میکنن که بعدن حالا اون دکمه رو بزنن که قطع بشه یا قطع نشه به هر دلیل.
آقای نیکویی، اونطور که حسین اسلامی رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفته، بخش خصوصی اگر مطمئن بشه میاد و در این شبکه ملی اطلاعات سرمایه گذاری میکنه. پرسش اینجاست که اصلا بخش خصوصی چه نفعی از این اینترنت ملی خواهد برد، مثلا در مقایسه با آنچه که اینترنت جهانی هست؟
ببین مثلا یه شرکت های مثل مثلا فیلیمو و نماوا یا خیلی شرکت های دیگه دارن دقیقاً رو همین بستر اینترنت شبکه ملی اطلاعات دارن فعالیتشون رو انجام میدن و دارن کسب درآمد میکنن. خب اینجوری بخوام نگاه کنیم، آره شرکت های هستن که بتونن از این نفع ببرن، جدا از اینی که به نظر میرسه که خیلی محدود باشه و هر شرکتی نتونه از اون استفاده بکنه. ولی نکته مهمترش اینه که ما بیایم حتی فرض کنیم که اصلا هیچ بحث سانسور، قطع کردن اینترنت یا هر چیزی اصلا مطرح نباشه، صرفاً بابت همینی که میخوان یه شبکه رو راه بندازن که کسی کار کنه، چقدر اطمینان هست، چقدر بازگشت سرمایه هست، همه اینا رو وقتی ما توی بستر رو نگاه می‌کنیم به نظر نمی‌رسه دولت تونسته باشه این فضا رو جوری بذاره که شرکت‌ها بتونن سود کنن. شما همین الان نگاه کنید، مثلا میگم حتی ما فرض کنیم که طرحی که دولت داره برای حمایت از بومی‌سازی هر چیزی، شبکه‌های اجتماعی، اندروید ملی یا هر چیز دیگه‌ای که داره، شما ببینید تو تمام اینا عملاً یه سری بودجه‌های صرف میشه و این بودجه‌ها بعد از مدتی که صرف شدن بهش نتیجه نمی‌رسن. نمونه بارزش هم همین موتورهای جستجوی یوز و غیره و غیره هستن که با هزینه‌های خیلی گزافی اومدن جلو و کار کردن و بهش نتیجه نرسیدن. همچنان خیلی موتورهای جستجوی غیر بومی خیلی خیلی بهتر کار می‌کنن تا موتورهای جستجوی بومی. این بودجه‌ها رو تا وقتی بخوان دستوری بدن و تا وقتی بخوان با مدلی که دوست دارن بدن هیچ‌وقت بهش نتیجه نمی‌رسه.
آقای نیکویی، به نظر میرسه که همین طرح راه‌اندازی اینترنت ملی در ایران الگوبرداری از آنچه که در چین صورت گرفته هست داره پیگیری میشه. چقدر از نظر فنی این مسئله در ایران قابل اجراست و حتی اگر اجرا هم بشه آیا به همون اندازه که در چین الان داره دولت چین ازش استفاده میبره در ایران هم همون استفاده برده خواهد شد؟
ببینید توی چند سال گذشته حداقل اون جریانی که خیلی علاقمند به محدود کردن اینترنت خیلی صریحا دارن اینو میگن که ما میخوایم همین جوری کنیم، نه مدل کره شمالی بلکه مدلی که توی روسیه و توی چین داره اتفاق میفته، یعنی محدود بشه اینترنت به اون شکلی که دولت دوست داره. مثلا دوست نداریم امروز تلگرام باشه قطعش میکنیم، دوست نداریم توی مثلا تهران تلگرام داشته باشن یا فلان اپلیکیشن رو داشته باشن قطع میکنیم، امروز مثلا توی اصفهان تظاهرات ما اینترنت کلا اصفهان رو قطع میکنیم یا تو فلان محله رو قطع میکنیم. بیشتر بله به نظر میرسه که همین کارا رو دوست دارن میکنن، هر چند که خیلی کشورهای دیگه هم این امکانا رو دارن و خیلی کشورهای دیگه از این امکانا استفاده میکنن. ولی مسئله اینجاست که آره این کارا رو میتونن بکنن، امکانشو دارن و این چیزی که داره راه میفته با اون طرح اولیه‌ای که اومده که بیشتر برای استقلال اینترنت، استقلال شبکه داخلی ایران از اینترنت هست که اگر توی یه شرایط خاصی اینترنت به هر دلیلی قطع شد برای ایران یا محدود شد برای ایران، امکانات داخلی راه نیفته. متأسفانه مسئله اینجاست که مثل یه چاقوی دولبه عمل میکنه و ما توی یه شرایط خاصی میبینیم که این به جای اینی که اون هدف اصلیش رو داشته باشه که امنیت هست یا پایداری هست توی اینترنت، بیشتر داره از این جنبه استفاده میشه که به جای اینکه کل اینترنت ایران قطع کنن که قبلا این کارا رو میکردن، الان محدود و خیلی حساب شده این کارا رو میکنن، مثل مثلا اتفاقی که توی سیستان و بلوچستان افتاد، توی خوزستان افتاد و خیلی جاهای دیگه. دقیقاً از آبان سال 98 سیستم خیلی منظم‌تر داره دقیقاً از این شبکه ملی اطلاعات برای محدود کردن اینترنت استفاده میکنه.
علی نیکویی، کارشناس اینترنت در لایحه هلند بود. اما با شرایطی که به تازگی پیش آمده به نظر میرسد که امیدواری های اولیه میان ایران و عربستان برای به بار نشستن مذاکرات دو طرف به تدریج رنگ میبازد. یک نماینده عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس ایران میگوید که مقدمات تداوم مذاکرات هنوز فراهم نیست. بیشتر بشنویم از همکارم امیر پوریا.
انگیزه مذاکره وجود دارد اما هنوز مقدمات کافی فراهم نشده است. این دیدگاهی است که مقام‌های دیپلماتیک ایران و عربستان کم و بیش به شکلی مشابه به تازگی درباره مذاکرات میان این دو کشور مطرح می‌کنند. محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، روز جمعه 14 آبان گفت جمهوری اسلامی برای تقویت روابط با کشورهای همسایه تلاش می‌کند، اما درباره شروع مذاکره با عربستان سعودی افسود به مقدمات و روابط کارشناسی نیاز است و هنوز این مقدمات خدمات به باور او فراهم نشده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، عباس‌زاده مشکینی اظهار داشت جمهوری اسلامی علائمی از سوی عربستانی‌ها شاهد بوده که به باور او نشانه علاقمندی عربستان برای بازسازی روابط بود. اما سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس این علائم را در اظهار نظر اخیر خود در حال کم رنگ شدن توصیف کرده و حتی گفته که برخی از این علائم معکوس شده است. حبیب حسینی فرد، کارشناس سیاسی مقیم آلمان، درباره گفته‌های اخیر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
صحبت‌های آقای عباس‌زاده مشکینی تا حدود زیادی بااستاد واقعیتی که الان در مناسبات مذاکرات میان ایران و عربستان جاریه، اونم به این معنا که این مذاکرات به رغم خوشبینی‌ها و هیجانات اولیه‌ای که با حسین میانجیگری عراق داشت پیش می‌رفت، عملاً شاید حالتی از سکون یا روند معکوس به خودش گرفته. به دو سه دلیل می‌دونید که خب سعودی‌ها مجموعاً خاطر اینی که آمریکا داشت خارج میشد از منطقه و میخواست امکانات و قدرت مانور خودش رو در منطقه در شرایطی که آمریکا دیگه نیستند بیشتر بکنه، خودش تمشیت بکنه، مدیریت بکنه روابطش رو، به خصوص این امکان رو پیدا بکنه حالا که آمریکایی‌ها نمیتونن این امکان رو فراهم بکنن که عربستان و کشورهای دیگه در مذاکرات هسته‌ای شراکت داشته باشن. خود عربستان از طریق نزدیکی با ایران یا حل مسائلش با ایران بتونه یک همچین پلی بزنه و سهیم بشه در مذاکرات هسته‌ای. ولی خب ما میبینیم هم مذاکرات هستی به مشکل برخورد کرده که حتی خود کشورهای 4 به علاوه 1 که اون مذاکرات که در وین بوده پیش نمیره، چه درسته به اینکه بخواد عربستان هم درش مشارکت داده بشه.
در این حال کارشناسان معتقدند همزمان با بنبست در جنگ یمن و روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که طرفدار کاهش تنش‌های منطقه است، حکومت عربستان در پی پایان دادن به این جنگ و حضور نظامی خود در یمن است. با این اوصاف در ادامه تنش بر سر اظهارات جنجالی یک وزیر دولت جدید لبنان، از 7 آبان به این سو مشکلات تازه‌ای بین عربستان و لبنان پدیدار شد. وزیر اطلاع رسانی لبنان به تازگی جنگ یمن را تجاوز عربستان و امارات به این کشور نامیده و گفته بود حوثی‌های یمن نسبت به تجاوز خارجی از خود دفاع می‌کنند. پس از این اظهارات، عربستان بعد از فراخواندن سفیر خود در بیروت، در اقدامی دیگر واردات تمامی کالاهای لبنان به این کشور را ممنوع کرد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی، تأثیر این مجادلات مربوط به گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی بر روی مناسبات ایران و عربستان را بسیار می‌داند.
هرچند که عربستان خوشبین بود که مثلا این مذاکرات و حتی جلانش یه مقدار این امکان فراهم بکنه که ایران روی انصار الله و این گروه‌های حوثی در یمن شار بیاره که فعلا اصلاح متوقف بکنن حملاتشون و به نوعی قایم میز مذاکره بیان. الان ما می‌بینیم که در یمن خب جنگ بسیار شدت داره و حوثی‌ها دارن بیش از پیش به طرف معرب، اون شهر بزرگ و استراتژیکی یمن پیش میرن. از این جهتش هم اصلاح سعودی‌ها ناخوشوندن. و خب در مورد مسائل مربوط به لبنان که با اون حرفی که آقای قرداهی وزیر اصلاح اطلاع رسانی لبنان زده، اینها همه اصلاح مسائل رو ایجاد کرده که کلا سفراشون خود در کشورهای حوزه خلیج فارس و به نوعی این حزب الله و نیروهای نزدیک به ایران هستند که وایسادن پشت سر آقای قرداهی و یک بحرانی رو در دولت لبنان دامن زدن.
محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، ایران را کشوری باثبات و نظام سیاسی آن را برآمده از خواست و اراده مردم دانست و به همین دلیل گفت ایران به دنبال ارتباط با کشورهایی است که دارای ثبات سیاسی هستند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل سیاسی ساکن آلمان، درباره چشم‌انداز احتمالی مذاکرات ایران و عربستان به رادیو فردا میگوید:
نکاتی که اشاره شد در روند معکوسی که شکل گرفته به نظر میاد که دوباره احتمالاً در یک هماهنگی با کشورهای بزرگی مثل آمریکا و پیوند زدن نوع رابطه و نگاهشون به ایران با مسائل مربوط به مذاکرات وین و حتی نزدیکی به اسرائیل شاید دارن دنبال میکنن. سعودی ها به نظر میاد که اون خوشبینی ها و نگاه مثبت اولیه رو ندارن و این شاید رفتن به این طرف که جمهوری اسلامی با وضعیتی که پیش رفت بیش از پیش همچنان نیازمند اهرم های فشاریه که متناسب با خواست عربستان سعودی هم تغییر موضع بده یا به اصطلاح مذاکراتی رو بخواد بپذیره که عربستان هم ازش بتونه اون نتایجی که میخواد بگیره.
پیش از این یکی از آخرین اظهار نظرهای رسمی را فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان، 9 آبان مطرح کرده بود. او به شبکه العربیه گفت تا کنون 4 دور مذاکره بین تهران و ریاض برگزار شده اما پیشرفت چندانی نداشته است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.